من در سال 1321 در تهران متولد شدم. منزل مسکونیمون روبروی دانشگاه تهران بود. منزل در واقع پدر بزرگ من که پدرم هم همراه عمه هام توی هم خونه در مجاورت همدیگه زندگی میکردیم. قدیم هم اینجوری بود. یه اتاق بود، همه خانواده اونجا بودن و حیات های جوری بود که این ور حیات یه سری اتاق بود، اون ور حیات یه سری اتاق. اتاقای اون ور معمولا صاحب خانه زندگی میکرد، اتاقای اون ور هم اجاره میدادن. مثلا یک خونه یک طبقه. در اون خونه من متولد شدم. پدرم در اول کارش کار نجاری بود. از نوجوانی میره به کلاس ابوالحسن صبا ویولون میزد. در همون سالهایی که من متولد شدم یک گروهی داشت که با اون گروهشون با هم دیگه تمرین میکردن، احیانا آهنگای آماده میکردن. حدود مثلا 7-8-10 سال بعد که من به دنیا آمدم و 4-5 سالم بود، پدرم دیگه این ارکستر را انداخته بود. هر جمعه رفت منو گاهی همراه خودش میبرد. 8 سالم که شد منو به هنرستان عالی موسیقی فرستادم. 2 سال اول رو دبستان تو محلمون، همون محلهی که بودیم، اونجا درس خوندم. کلاس سوم ابتدایی هنرستان از کلاس سوم ابتدایی قبول میکرد. الان از راهنمای قبول میکنه، ولی اون موقع سوم ابتدایی قبول میکرد. رفتم هنرستان. هنرستان عالی موسیقی جای فعلی تالار وحدت بود. در همین محوطه تالار وحدت یک باغ مشجری بود. وسطش ساختمان بود که خاطرم نیست اون ساختمان به کی تعلق داشت، ولی اونجا هنرستان بود که 2 طبقه. یک طبقه پایین کلاس ها بود که ما بچه ها درس می‌خوندن، طبقه بالا هم آمفی‌تئاتری بود که برنامه ها اونجا، برنامه بچه ها وقتی می‌خواستن مثلا امتحان بدن، امتحان رو تو کلاس نمی‌دادن، همون زمان تو آمفی‌تئاتر، و احیانا میتونستن حتی پدر مادر رو بیان یا معلمین بشینن یا بچه ها بشینن. در هنرستان چون پدرم خودش ویولون میزد، من هم با ویولون شروع کردم. معلمم آقای عطالله خادمی ساق بودن که البته در قیه حیات نیستن، ولی فرزندشون در حال حاضر ویولونیست بزرگیه در اتریش، بیژن خادمی ساق. کنار ایشون ویولون رو شروع کردم. استعدادم خوب بود توی یادگیری ویولون. بعد از 2 سال که پلویشون بودم و ساز می‌زدم، منو به معلم خودشون معرفی کردن، آقای سرژ خودسیف که از روسیه آمده بود و ویولونیست خوبی تربیت کرده بود تو ایران، آقای خادمی ساق، روحی فر، جورج ماتیوسیان و خیلی های دیگه. من به کلاس او رفتم. منتها خب اخلاقش زمین تا آسمان با معلم خود من خادمی ساق فرق می‌کرد. یه آدم خشن و عصبانی بود و چون هنرستان تدریس نمیکرد و ما خونش میرفتیم، حتی اوائل چند یک سال هنرستان تدریس میکرد، بعد دیگه من رفتم خونش، خیلی خود زده کرد منو رفتارش با من. ولی خب انقدر در یاد دادن گوشه ها و تکنیک ها و اون المان های خیلی مشکل و چیزهایی که کمتر در دسترس کسی هست، انقدر اونا رو خوب یاد میداد که حیف بود آدم رها کنه. ولی وقتی من که ششم ابتدایی رو تمام کردم و هنرستان رو، یعنی دیپلم که نه تصدیق ششم گرفتم، پدرم اصرار کرد که بیا برو دبیرستان معمولی درس بخون، هنرستان ادامه نده. چرا که دانشگاه دیپلم هنرستان رو به عنوان والور تحصیلی نمیپذیرفت. شما نمیتونستید به طور مثال دیپلم هنرستان باشید برید کنکور پزشکی بدید، و فقط بعد می رفتید به دانشگاه موسیقی که اون موقع هم دانشگاه موسیقی وجود نداشت. بعدها هنرکده در هنرستان موسیقی ملی در زمان آقای دهلوی درست شد که اونجا لیسانس در واقع می دادن، که اون لیسانس هم باز والور لیسانس دانشگاه رو نداشت. و از هنرستان خارج شدم، رفتم به دبیرستان، دبیرستان کلاسیک معمولی که بچه ها می دن، و دیپلم ریاضی گرفتم. بعدم که وارد دانشگاه شدم، اول آرشیتکت قبول شدم، بعد موسیقی قبول شدم، که خب دوستانم که تو دبیرستان با هم خیلی ارتباط داشتیم و ارتباط دوستی خوبی داشتیم، گفتن نه واسه چی میخوای بیای آرشیتکت، معمار بشی، برو موسیقی دان بشو. منم پذیرفتم و رفتم اونجا. خب پدرم هم به هر صورت در اون سالها در رادیو ارکستر داشت و در اون ارکستر آهنگسازی میکرد و آثارش رو آهنگاش رو خواننده ها میخوندن، خواننده های قبل از دهه 40 رادیو. بعد از دبیرستان وقتی که میخواستم وارد دانشگاه بشم 19 سالم بود، رفتم در رادیو امتحان دادم و در ارکستر گلها به عنوان نوازنده پذیرفته شدم. در هنرستان همونطور که گفتم معلم یارونم آقای خادم ساق بود، معلم های دیگه هم که اونجا بودن مثلا موانی موسیقی مثل سولفژ، دیکته موسیقی تدریس میکردن، آقای یوسف زاده، آقای استوار، اینا بودن که بعد هم در دانشگاه من کنارشون خیلی یاد گرفتم و معلم های من بودن. خاطرات خوبی که از اون زمان دارم از هنرستان، گفتم که پدرم کار نجاری میکرد و در اون سالها که من دیگه هنرستان میرفتم این نمایشگاه مبل توی خیابون نادری درست کرده بودن، اونجا مبل میساختن و مبل میفروختن کنار کار هنری که میکرد. من از هنرستان در میامدم همین جای فعلی تالار وحدت، میامدم خیابان حافظ، پیاده میرفتم سر چهارراه خیابان شاه سابق که الان شده جمهوری، میرسیدم اونجا دست راست میپیچیدم میرفتم تو نادری، بعد از اصلا 200 متر مغازه پدرم بود. در اون سن و سال از 8 سالگی تا 11 سالگی من این مسیر رو هر روز طی می‌کردم، می‌رفتم از در مغازه پدرم، از اونجا با هم پیاده می‌اومدیم خونمون کجا بود؟ زورو دانشگاه. دیگه مثلا سوار تاکسی یا اتوبوس چیز نمی‌شدیم، پیاده می‌اومدیم. در طول این راه پدرم برای من یه ملودیای رو زمزمه می‌کرد و من اون ملودی رو تبدیل به نوت می‌کردم. یعنی عملاً سولفژ رو در کنار پدرم اونجا یاد گرفتم، آهنگ رو با دهن میزد و من نوتش رو میخوندم. یعنی چون گوشم خیلی قوی بود تو موسیقی و از همون موقع یاد گرفته بودم این کار رو میکردم و این خیلی برام جذاب بود، باعث رشد سولفژ و دیکته موسیقی من شد و در این حال باعث رشد دشیفراژ من شد. دشیفراژ در واقع به هنری میگن، به وجهی در موسیقی میگن که شما وقتی یک نوازنده متبحر رو میشونید سر یه ارکستری، یه نوتی جلوش میذارید، اون نوتو به راحتی بتونه بزنه. اینو بهش میگن دشیفراژ. یعنی نوازندگانی که این دشیفراژشون ضعیفه و نمیتونن خوب تسلط داشته باشن، از این نظر تو ارکستر خود مشکل پیدا میکنن. و همه اینا باعث رشد اون دشیفراژ و دیکته موسیقی سولفژ من شد. خاطرات حالا زیادم به یادم نیست در اون موقع، ولی یادم میاد که زمان 28 مرداد سال 32 من هم دیگه جمهوری رو خیابون می اومدم، بیرونم دوشم بود، اون روز تنها می اومدم، بیرونم رو کلم بود، مثلا 11 سالم بود دیگه سالهای آخر هنرستان بود که می‌خواستم بیام برم دبیرستان، رسیدم سر چهارراه کاخ، همین فلسطین فعلی که هست، و شروع شده بود آشوب. و قشنگ من یادمه که کسانی که به اصطلاح علیه مصدق بودن و اون کودتا رو راه انداخته بودن یا علیه شاه بودن، حالا دقیق یادم نیست چی بود، بزن بزن و تیر اندازی اینا، من واسه بودم اون گوشه و با اون سن و سال نگاه میکردم. یکی اومد من گفت پسر اینجا واسه چی وایستادی الان تیر میخوری؟ برو خونتون. که من ترسیدم و آمدم به طرف خونه و هنوز اون منظره جلوی چشممه که اینا چجوری رو جیب بودن میامدن شعار میدادن و پرچم تکون میدادن و حالا با چاقو یا اسلحه مردم رو مضروب میکردن، همیشه جلوی چشممه. اون زمان موقعی که اوایل هنرستان بود، خاطره جالبی که برامونده اینه که خب برصورت 8-9 ساله بودم دیگه، منم دوست داشتم مثل بچه های دیگه محل برم تو خیابون فوتبال بازی کنیم، تیله بازی کنم، نمیدونم دو چرخ سوار شم مثل همه. ولی بابا میدید من ساز کار نمی کنم، موقع که میخواست بره صبح مثلا در مغازش، اگه روزهای تعطیلی بود مثلا من خونه بودم، منو میکرد تو اتاق در رو افش قفل میکرد، میرفت که من ساز کار کنم. منم به خاطر همون بچگی و به اصطلاح نوجوانی اول خب لج میکردم، از در دیوار میرفتم بالا، واسه خودم شیطونی میکردم بسیار، ولی بعد خسته میشدم و با میسادم سازکار کردن. همین عادت شد برام که یواش یواش دیگه به سن 10-11 که رسیدم دیگه خودم اتوماتیکمان میرفتم تو اتاقی که نزدیک در خونه بود و نزدیک خیابون بود. یعنی خیابون خونه ما یه خونه طولانی بود که یه حیاط طولانی داشت. درش تو خیابون 20 متری دانشگاه باز میشد. یه اتاقم نزدیک خیابون بود، اونجا میرفتم تو اون اتاق و ویولون میزدم، تمرین میکردم. پنجره ای داشت تو خیابون، همه بچه از اون پنجره آویزون میشدن، بچه محله که صدای ساز بشنون به اصطلاح. که بعد دیگه یواش یواش اونجا رو خب ما ترک کردیم، رفتیم به جای دیگه. پدرم جای ساختمان دیگه ساخت و رفتیم اونجا و دیگه از اون محل رفتیم، ولی خاطرات برام باقی موند. در طول دبیرستان که اول دبیرستان تو میدان اسکندری میرفتم، دو سال بعد رفتم دبیرستان ادیب تو فردوسی رو روزنامه کیهان. در تمام اون سالها که دبیرستان بودم، برای اینکه ساز رو باید ادامه میدادم، مادرم الان در حال حاضر تو بیمارستان بستریه با حال بد، با من خاطرش رو بد بگم اینجا، مادرم منو از همین دانشگاه برمیداشت میبرد زعفرانیه. اون زمان کلاس آقای خادمی ساق، بعد از اون آقای خودسیف که سالها گذشته بود، در زعفرانیه بود. من رو روزا میبرد، هفته یه روز میبرد اونجا که درس ویولنم اونجا بگیرم. این مسیر رو ما پیاده میامدیم و دیگه تا زعفرانیه نمیشد که نه، یه مقدارش رو با ماشین با اتوبوس میمدیم، مقدارش هم پیاده میرفتیم و برگشتن رو با مادرم خیلی مسافت رو پیاده میمدیم. ویولن رو دوش هم بود و با هم حرف زدیم و میمدیم و این مسیر رو هفته یک روز ما مادرم منو میبرد میوورد به کلاس ویولن که از درس ویولن عقب نمونم. دبیرستانم هم که ادامه میدادم، ولی خب میدونید شما هنرستان والور تحصیلی پایینه. درس کلاسیک دبستان یا دبیرستان در هنرستان به اندازه دبیرستان های معمولی نیست. یعنی بچه ها ریاضی مثل این دبیرستان ها یاد نمیگیرن، چون بیشتر گرفتار ساز و این چیزا هستن. و من وقتی آمدم به دبیرستان معمولی رفتم بعد از هنرستان، دو سال رد شدم تو دبیرستان، برای اینکه سخت بود درس بسن. سازم هم درس میزدم. یادم میاد که در دبیرستان ادیب که بودیم، سیمون آیوازیان که گیتاریست بسیار خوبی است و عاشق تمثلان، هم کلاس بودیم با هم. من ویولن رو میبردم دبیرستان ادیب، سیمون هم گیتارش رو میورد. تو کلاس با هم دیگه دوتایی دو نوازی میکردیم. بچه هم خب دوستامون لذت میبردن و خیلی جذاب بود براشون. ولی در تمام طول دبیرستان مادرم منو میبرد به زعفرانیه و برمیگردوند تا اینکه دیپلم گرفتم. به خاطر اینکه نیاز داشتم که برم دانشگاه، اون موقع باید حتما سربازی میگذروندی دانشگاه میرفتی، یا اینکه به مجرد تمام کردن دبیرستان میرفتی. من چون عقب مونده بودم یک سال دو سال، رفتم سربازی و چون 19 سالگی گفتم در رکس گلها قبول شده بودم. اون موقع رهبر رکس گلها زنده یاد روح‌الله خالقی بود. ساز منو که شنید فورا قبول کرد که برو سر بی سر ارکستر. دوست نداشتم از دست بدم ارکستر گلها رو. سربازی هم شوخی نداره دیگه، باید بری صبح بلند شی، صبحگاه باشه، شامگاه باشه، نمیدونم تمام هفته اونجا باشی. و من چون دوست نداشتم از دست بدم، شوهر خاله‌ای داشتم که توی رتبه دو ارتش بود، سرتیپ بود. به او گفتم که آقای افشار بود اسمش، گفتم آقای افشار یه کاری می‌کنی من بتونم ارکسترمو برم؟ تعلیماتیم تو این پادگان اشتت آباد بود، خیابان شمران. فرمانده اونجا بود به نام سرهنگ جاویدپور که دوست شوهر خاله من در اومد و ایشون بهش سفارش کرد که فریدون بذار بره و من ایشون به من اجازه میداد. من هفته دو روز، یک شنبه ها و چهار شنبه ها که ارکستر. در مورد دنیای کودکی من و نوجوانیم، خب طبیعتا همیشه به یادم هست، این روشنه. ولی یه نکته جالبی توش هست که باید براتون بگم. من بابام گفتم بهتون که ارکستر داشت و با خوانندگان مختلف کنسرت میداد و در همون زمان کنسرت ها در لاله‌زار، در تئاتر های لاله‌زار اجرا میشد، چون سالن کنسرتی وجود نداشت. پدرم اونجا اجرا که میکرد کنسرتش رو با خواننده های مختلف، بین دو تا برنامه یا آنتراکتی بود که بالاخره نوازنده های استراحتی بکنن، مثلا خواننده دیگه بیاد بخونه، بین این دو تا قسمت تو تنفس منو میفرستادن رو سن. 12 سالم بود، واسه که مردم تو سر و کول هم نزنن. اون موقع تو تئاتر میدونید هم چیز میفروختن، یارو با جعبه آینش جعبه چیزش میومد، مسقطی هم لیموناد همینا میفروختن، واسه که مردم با هم دیگه دعوا نکنن من میفرستن رو سن میرفتم. من میرفتم رو سن چی میزدم؟ یه قطعه کلاسیک میزدم، چون من ویولون کلاسیک کار کردم، هنرستان عالی موسیقی بودم، ولی چون سن و سالم کم بود دده. حالا یه عکسم از اون دوران من دارم، اونو بعدا میدم بهتون، اون عکسو 12 سالمه دارم رو استیج تئاتر اجرا میکنم، مثلا دیگوینر بایزن، نمیدونم روند کاپری، جزو این قطعات کلاسیک رو. و مردمم با اینکه سطح موسیقی کلاسیک نبود دیگه، میومدن موسیقی ایرانی گوش کنن، همه مبهوت میشدن که این بچه مثلا 12 ساله چجوری داره ساز میزنه. بعد که تموم میشد دوباره اونا میومدن و کنسرتشون رو ادامه میدادن. و گاهی هم بابام، پدرم منو میبرد همراه خودش در برنامه هایی که مثلا داشتن. یادم میاد که گاهی من میبرد، یکی از شبایی که ما رفته بودیم یکی از مهمونی ها، موقع برگشتن با ماشین که میومدیم، ماشین محل یادم نمیاد کجا بود، ولی ماشین خراب شد و ما تو ماشین نشسته بودیم و دیر وقت شب بود. من احساس میکردم که حیوانات دارن حمله میکنن به این ماشین و اینه، هیچ کی جرئت نمیکرد تو ماشین در بیاد. من تو عالم بچگیم این صحنه هنوز یادمه که اینا که میپریدن به شیشه ماشین، حالا گرگ بود، نمیدونم سگ بود، چی بود، همه رو ترس برداشته بود. خب منم بچه بودم، واقعا میترسیدم، همیشه جلوی چشممه خاطرات دوران کودکیم. بعد از سربازی رفتم امتحان دادم و قبول شدم، رفتم دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، رشته موسیقی. سال دومش بود، سال 47، سال افتتاحش بود، سال دومش بود، چون این وقفه ای افتاد بین برنامه که من قبولی من در ارکستر گلها، چون دبیرستان گفتم دو سال رد شدم و به خاطر این تعویض نوع درس دیگه، زمانی که رفتم سربازی آمدم دیگه زمانی بود که دانشگاه رشته موسیقی افتتاح شده بود. آقای برکشلی در دانشگاه تهران رشته موسیقی رو افتتاح کردن و من سال دوره دومش که ترم دومش بود قبول شدم اونجا. آقای کسروی، مصطفی کسروی هم کلاسم بودن، خدا رحمتشون کنه، خانم شاکمان کاریان. سه سال چهار سال بعد آقای علیزاده، آقای روشن روان، آقای تهرانی، آقای واسقی، شاهین فرهد، هرمز فرهد اون موقع به ما کنتپوان درس میداد در دانشگاه، قبل از آقای مشایخی. آقای علیرضا مشایخی بعدن آمدن، نادر مشایخی بعدن آمد ایران، اون موقع نبود ایران. علیرضا مشایخی بعدن آمدن کنتپوان درس میدادن در دانشگاه. در شروع دانشگاه معلم سازم، چون آقای تاماس کریستیان داوید از اتریش آمده بودن برای کمک به آقای برکشلی برای راه اندازی این دانشگاه و کمک به تدریس دانشجوها، یک نوازنده آلتو همراه خودشون اردو بودن از اتریش به نام ولفگانگ والیش. آقای ولفگانگ والیش معلم ویولون من بود در دانشگاه. خب در اون موقع من هم در ارکستر سمفونیک نوازندگی میکردم، هم در ارکستر گلها نوازندگی میکردم، هم در ارکستر سبا با آقای دهلوی، هم ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون که افتتاح شده بود نوازندگی میکردم. حالا مدتهاش به تناوب فرق میکرد، ولی در دانشگاه آقای والیش معلم من بودن که در کنار آقای هوشنگ استوار که ایشونم متاسفانه به رحمت خدا رفتن، آقای یوسف صادق هم همینطور و آقای محمد تقی مسعودی همینطور، اساتیدی بودن که در دانشگاه کنارشون بودم. پلو معلم ویولونم هم کار ویولون را ما ادامه میدادم، برای اینکه من میخواستم که از طریق دانشگاه به عنوان سولیست فارغ التحصیل بشم، نه به عنوان دانشگاه سولیست رو قبول نمیکردن، یعنی با لیسانس ساز به کسی نمیدادن به جز ساز ایرانی و رشته آهنگسازی و رشته آموزش. من دلم می‌خواست با ساز فارغ التحصیل بشم و به هم دلیل سازو کار می‌کردم. بعدن که آقای والیش از ایران رفتن، آقای جورج مارتیوسیان آمدن دانشگاه، من لیسانسمو با ایشون گرفتم. یعنی وقتی فارغ التحصیل شدم در کنار آقای مارتیوسیان و همسرشون لوست مارتیوسیان که پیانیست بسیار قابلی بودن، در کنار ایشون با خانم لوست یه برنامه شب سونات اجرا کردیم و من از دانشگاه با مانسیون الف فارغ التحصیل شدم. ولی در دوران دانشگاه کماکان ارکسترها رو ادامه میدادم. سال اول دانشگاه که بودم، که مقارن بود با اولین آثاری که ساختم برای آهنگسازی، البته قبل از اینها در رادیو آهنگسازی کرده بودم یکی دو کار، به خصوص سریال حامی و کامی، مولای نادر ابراهیمی، سفرهای دور و دراز حامی و کامی و مجموعه صدای شاعر رو در کانون پرورش فکری کودکان در آهنگسازی شروع کردم. یادش بخیر احمدرضا احمدی مسئولیت این کار رو داشت در کانون و اولین مجموعه‌ای که در اختیار من گذاشت مجموعه غزلیات حافظ بود که آقای احمد شاملو خونده بودن و من روی اون موسیقی نوشتم. بعد از مثلا چند ماهی غزلیات مولوی رو هم بهم دادن، باز آقای شاملو خونده بود، برای اون هم موسیقی نوشتم. دیگه زمانی که رفتم دانشگاه این کارها منتشر کرده بودم. در دانشگاه شروع کردم با آهنگسازی آثاری که بیشتر در زمینه خود موسیقی مطرح باشه، کنار شعر نباشه. هدف از اون کار این بود، تصمیم گرفته بودیم که جوانای مملکت ما شاید حوصله نداشته باشن بشینن کتاب دیوان حافظ باز کنن. این کار انگیزه ایجاد میکرد، این کار در وجود اونا این انگیزه رو ایجاد میکرد که چه غزلیات زیبایی، بریم حالا بگیریم بقیه‌اش رو بخونیم. ورود پیدا میکردن به کتابخونی دیوان شعرها، بجز اونایی که علاقمند بودن تو خانوادهشون مثلا علاقمند شده بودن، ولی این کار هم اونا رو تشویق میکرد. حافظ رو ساختم، مولانا رو ساختم و احمدرضا احمدی 5 تا کار مختلف رو از شعرهای مختلف اونجا به من داد برای ساختن. یکیش اخوان ثالث بود، یکیش رودکی بود، یکیش سعدی. با این دوتا کار حافظ و مولانا شد 5 تا کار. قبل از دهه 50 اینا همه اتفاق افتاد که دانشگاه هم که رفتم گرایش آهنگسازی در وجودم بیشتر انگیزه ایجاد کرد و در دانشگاه هم آثار بسیاری ساختم و اجرا شد. رابسودی تار ساختم با حسین علیزاده اجرا شد، رابسودی سنتور ساختم با بهناز زاکری اجرا شد و آثار بسیاری دیگه در برنامه گلها تا سال 50. سال 50 که دیگه من سال دیگه مثلا سوم دانشگاه بودم، رادیو تلویزیون ادغام شد. رادیویی که در میدون ارک بود محلش و جزء وزارت اطلاعات بود در اون زمان، با تلویزیونی که تلویزیون ملی ایران در واقع که آقای قطبی درست کرده بود ادغام شدن با هم و شدن رادیو تلویزیون ملی ایران. شروع سال 50 آقای ابتهاج الف سایه، شاعر بزرگ کشورمون رو آوردن برای مسئولیت واحد موسیقی و من به عنوان معاون ایشون کنار ایشون برنامه گل‌های تازه رو درست کردیم، برنامه گلچین هفته رو درست کردیم که یادگارایی از اون دوران واقعا. و این 7 سال 50 تا 57 سالهای شکوفایی موسیقی ایرانه، موسیقی اصیل ایرانی. چون من از لفظ سنتی اصلا خوشم نمیاد و درست نمیدونم برای موسیقی بگیم موسیقی سنتی. موسیقی اصیل ایران در اون سالها شکوفا شد و آثار بسیاری ما تولید کردیم، از جمله گروه شیدا بعد از چند سال درست شد، از جمله حضور آقای محمد رضا شجریان به عنوان خواننده، حضور شهرام ناظری به عنوان خواننده، خانم هنگامه اخوان، خانم سروش ایزدی و خواننده‌های بسیاری که اون زمان در برنامه گل‌ها هنرنمایی می‌کردن و ایرج گلپا، قوامی، شهیدی، همه اینها با اینا برنامه می‌گرفتیم و دانشگاه رو هم ادامه می‌دادم. آثار بسیاری هم در اون زمان ساختم، جام توهی، گریز، آوای تنهایی و خیلی کار عزیزم سوزه و خیلی کارهای دیگر رو در اون زمان ساختم و تبدیل به برنامه گل‌ها شد تا اینکه با عنوان سولیست فارغ التحصیل شدم از دانشگاه و کار موسیقی رو ادامه دادم، آهنگسازی رو. و قبل از سال 57 تنها کاری که انجام دادم یک فیلم سینمایی بود به نام آپارتمان نشین ها بود، مال آقای داوود روستایی. اونم یه مجموعه آپارتمانی بود که اونا عده‌ای توی زندگی میکردن، خلاصه مشکلاتی داشتن. خیلی جالب بود برام در تلویزیون و در کانون پرورش فکری هم 2 تا کار انجام دادم در زمینه فیلم سینما، که فیلم اسب آقای کیمیایی بود یا فیلم نعمت حقیقی به نام سکه. این 2 تا کارم در زمینه سینما در کانون انجام دادم و قبل از انقلاب دیگه کاری در این زمینه نکردم تا بعد از انقلاب که برام خیلی جذاب بود فیلم سینمایی کار کردن. بعد از انقلاب در شروع سال مثلا 58-59 شروع انقلاب دو تا سینمایی کار کردم با آقای علی عرفان به نام آقای هیروگلیف و گفت هر سه نفرشان، که هر دوشم اینا باز در واقع توقیف شد، یعنی رفت در محاق توقیف و اصلا اکران نشد. یک بار فقط یکیشو تو سینما فرهنگ به قول خودشون میگفتن فیلم های خاکستری رو نشون میدیم، آقای هیروگلیف رو نشون دادن. ولی فیلم تو این دوتا فیلم گفت هر سه نفرش هم خیلی فیلم درخشان خوبی بود. همون سالهایی که من گفتم در رادیو ما شروع کردیم و برنامه گل های تازه و گلچین هفته رو در کنار آبتاج با هم اینا رو میساختیم و یه خواننده های مختلفی هم که حالا بهترین خوانندگان اون دوران بودن و بهترین تکنوازا، این در کنار خواننده های برتری که من اسم بردم مثل شهیدی، گلپایگانی، ایرج، قوامی و حالا حدودی شجریان تازه شروع کرده بود یا بعد سالهای بلکه ناظری شروع کرد، تکنوازای بزرگی هم بودن مثل جلیل شهناز، فرهنگ شریف، عبی و ودیعی و خیلی های دیگه، منصور سارمی، ورزنده قبلترش، قبل از اینها ورزنده و آقای مجد تارنواز برجسته، اینا هم کار میکردن. در اون دوران از طریق آقای شهیدی که خواننده هنوز هم در قید حیات هستن، آقای عبدالوهاب شهیدی، از طریق ایشون من دعوت شدم به سازمان برنامه. اونجا به من یه پیشنهادی کردن، گفتن یه فیلمساز انگلیسی یک فیلم ساخته 4 ساعته و آمده اینجا، پرسیده که موسیقی برای موسیقی متن فیلمم چه کار کنم. رفته رادیو، به معرفیش کردن رادیو، در آرشیو رادیو رفته تو رادیو آثار آهنگسازا گوش کرده، حنانه و تو رو انتخاب کرده، بعد بررسی کرده تو رو انتخاب کرده برایش بسازی. گفته شهبازیان برای من بسازی، شما برو این کار رو انجام بده. بعد این صحبت کردیم، قراردادی منعقد کردیم و این فیلم رو به نام In Search of Democracy، یعنی در جستجوی دموکراسی در تمام شهرها و روستاهای ایران رفته بود، راجع به نفت مثلا تحقیقات فراوانی کرده بود، راجع کارهای دیگه مثلا یه جاهایی رفته بود دوربین رو میبود رو مثلا زمین، از زمین داره نفت میجوشه به جای آب مثلا. یه کار دیگه هم بود، یک فیلمسازی از فنلاند آمده بود ایران، یه فیلمی راجع به فرش ساخته بود در ایران و تو سیدی فروشی ها که رفته بود و دیده بود این کارها رو، آثار همه رو، آثار من هم خریده بود مثل بقیه آهنگسازا رفته بود فنلاند، آثار من رو پسندیده بود برای که تو فیلمش بذاره. با بنیاد فارابی مذاکره کرده بود که این کیه، من میخوام با این صحبت کنم، یعنی میخوام ببینید که اینجا به راحتی رادیو تلویزیون همه آثار منو از روز اول انقلاب تا الان پخش میکنه، یک ریال هم که به ما نمیدن، هیچی طلبکارم هستن. و یارو تو فنلاند که من اصلا در همه عمرم ممکنه نبینمش، ممکنه پا من فنلاند نذارم، میاد 6 ماه تلاش میکنه منو پیدا میکنه تو ایران، بعد با من مخاطبه میکنین که من میخوام از موسیقی شما تو فیلم استفاده کنم، بعد اجازه میخوام از شما بگیرم و پولشو بپردازم و هر موقع این فیلم در هر تلویزیونی در اروپا پخش شه پولشو به شما بدم. جالب نیست واقعا؟ میتونست این کارو بکنه، مثلا روحم هم خبردار نمیشد. دانشگاه خب برای من خیلی جالب بود چون من هنرستان گذرونده بودم، هنرستان عالی موسیقی و پلو برتری معلمای موسیقی در ایران کار کرده بودم و درس خونده بودم. وقتی رفتم دانشگاه انقدر پیشرفتم بالا بود تو موسیقی، یعنی انقدر چیز بلد بودم که دانشجوهای دانشگاه متاسفانه در بعضی مبانی موسیقی کلاس اول بودن هنوز. یعنی زمانی که من تدریس میکردم تو دانشگاه به نوازنده میگفتم سازت چیه، میگفت ستار، میگفتم بزن ببینم، نمیتونه 4 تا نوت تو ستار بزنه، دانشگاه قبول شده بود. در حالی که اینا وقتی کنکور عمومی میدن میرن به تخصصی میرسن باید ساز رو به بهتری نه بزنن تا بشن دانشجو موسیقی، منطقه اینقدر ضعیفه و اینا میخوان دانشجو بگیرن، ضعیفترین دانشجو رو میگیرن. یادم میاد که وقتی رفتیم واحد انتخاب کردیم و رفتیم سر کلاس ها، آقای یوسف زاده، آقای استوار و بقیه ما بند گفتن تو نمیخواد بیای، شبازی هم تو نمیخواد بیای، تو برو آخر سال بیا امتحان بده فقط. چون مثلا فرض کنید کلاس کتاب اول مثلا سولفژ رو میذاشن رو پیانو اینا میخوندن، من کلاس کتاب چهارم سولفژ هم از حفظ بودم. یا مثلا دیکته موسیقی، مثلا اینم که مثلا بچه مدرسه ای شما یه دیکته کتاب اول بگی نتونه بنویسه، یه بچه کنار اون که تا کلاس ششم دیکتهش بنویسه. اینجوری بود مثلا دیکته موسیقی هم اونجوری مینوشتم، اینا اصلا نمیتونستم بنویسن. کسانی که قبول شده بودن که تازه محصله هنرستان هم جزوشون بودن و خیلی هم از بیرون آمده بودن، مثلا هنرستانی نبودن، همینجوری ساز یاد گرفته بودن. یکی از بهترین خاطرات این بود که اینا به من اجازه میدادن که سر کلاس ها نرم و این باعث میشد من بتونم توی این ارکسترایی که نوازندگی میکردم شرکت کنم، کار رو انجام بدم. بزرگترین خاطراتم در دانشگاه اینی که آقای داوید و یک آقای آکومپانیستی بودن از امریکا آمده بودن که الان اسمش خاطرم نیست، حالا یادم باشه میگم، ویولون منو که شنیدن که خیلی قوی میزدم و ویتیوزیتر بودم تقریبا تو ویولون، شروع کردیم کنسرت دادن در سراسر ایران. مثلا دانشگاه شیراز دعوت میکرد با این آقای آمریکایی، من میرفتم اونجا با خانم شاکه ماکاریان که خواننده بودن و الان تو آمریکا هستن، میرفتیم با کنسرت اجرا میکردیم از طریق دانشگاه. و در خود دانشگاه هم یه ارکستر کوچولوی درست کرده بود آقای داوید، با اون ارکستر هم من اجرا میکردم، با خود داوید هم اجرا میکردم و یکی از معلمینم آقای استوار، آقای هوشنگ استوار که معلم هارمونی بودن به ما و در بلژیک هم تدریس میکردن در کنسرواتوار سلطنتی بلژیک، یه کاری برای ویولون و پیانو نوشته بودن، کار هدیه کردن به من و این برای من خیلی ارزشمند بود و خیلی خاطر انگیز بود برام که معلمم یه کاری به من هدیه کرد. اونجا دیگه گرایش آهنگسازیم بالا بود، خیلی اشتیاق داشتم و دائما مشغول نوشتن بودم. همیشه با آقای گنجه‌ای، نمیدونم براتون گفتم، سر پیانو حرف اون میشد. من میرفتم تو کلاس شروع میکردم پیانو زدن، میومد پشت سرم میگفت بس دیگه بذار خود ما بیایم بزنیم. همیشه با هم، چون گنجه‌ای هم ویولون میزدن کمونچه، منم خوب ویولون خیلی خوب میزدم، با داوود گنجه همیشه این جر و بحث رو داشتیم. در دانشگاه شما باید ساز ایرانی هم حتما میزدید و من کمونچه میزدم که نزدیک به ویولونه، ولی برای آهنگسازی پیانو باید باشه دیگه، نمیشه بدون پیانو. اجازه بدید من این نکته رو بگم به شما اول که یادم رفت، و اون این که زمانی که من سال 40 در 19 سالگی وارد ارکستر گلها شدم، 3 سال با آقای خالقی کار میکردیم. آقای خالقی متاسفانه رفتن به اروپا برای جراحی معده و اونجا جانشون از دست دادن و به رحمت خدا رفتن. سال بعد در رادیو ارکستر و گروه کور سمفونیک رادیو تأسیس شد، معرفی شدم برای رهبری اون ارکستر. 24 سالم بود. آقای ایرج گل سرخی که حتما میشناسین، متاسفانه در قید حیات نیستن، اون موقع ما رئیس موسیقی رادیو بودن، این ارکستر رو درست کردن، تمهیداتی و حالا با گرفتن بودجه و اینا این ارکستر رو درست کردن و من رهبر این ارکستر بودم. ایشون هم گاهی میمدن روزهای تعطیل تم ارکستر رهبری میکردن. تا سال 49 این ارکستر رهبری کردم. یعنی این رهبری فعلی من ارکستر ملی ایران که به من داده شده پیامد اون رهبری، میدونن که من اون درس اون کارا خوندم. در همون سالها با ارکستر آثار بسیاری تو رادیو ضبط کردیم که همش در آرشیو رادیو موجوده. همونطور که گفتم سال 50 رادیو تلویزیون ادغام شد. آقای ابتاج آمدن برای مسئولیت موسیقی رادیو و من هم در کنارشون. به دلیل اینکه یک جلسه آمده بودن سر اون ارکستر و کور سمفونیک رادیو و کار من دیده بودن، سال 50 که تشریف آوردن از من دعوت کردن کنارشون بودم. برنامه گلهای تازه ضبط میکردیم با همه خواننده ها، تک نوازان خوبی که داشتیم. از آقای پایورد هم دعوت کردم، اون زمان با گروهشون آمدن رادیو و کاراشون رو ضبط میکردیم. 2-3 سالی که گذشت، حالا به یه طریقی که نمیدونم دلیلش چی بود، آقای لطفی اومدن رادیو. آقای ابتاج به من گفت که بیا بریم تو استودیو یک نوازنده جدید آمده بشنویمش. اینا که تو افسایشای بودن، خب ما هم تو رادیو بودیم ولی ارتباط کم بود. چرا؟ چون رادیو تلویزیون با هم ادغام نشده بود. اونجا آقای فرحت بودن و مرکز افسای شهر آقای صفت تشکیل دادن. آقای لطفی آمد رادیو، آقای ابتاج بنگوتش که ببینیم توی استودیو، یه نفر میگن خیلی خوب با هم رفتیم استودیو و محمد رضا لطفی جوان شروع کرد ساز زدن و واقعا حیرت انگیز بود دیگه. مضرابشو، قطعاتی که میزد، تکنیکش، همه چیش واقعا سرآمد بود. همین باعث ورود لطفی به رادیو شد و چون با گروه کامکارها ارتباط داشت و دختر آقای کامکار، تنها دختر آقای کامکار همسرش بود، به پیشنهاد ما یه گروهی درست کرد به نام گروه شیدا. این گروه تشکیل شد، آقای لطفی شروع کرد کار کردن و هم خودش آهنگسازی میکرد، همین که از کارهای قدیمی اجرا میکرد و به منم به شدت اعتقاد داشت، یعنی بدون من نمیرفت تو استودیو. چند تا کار اولیه که من باش ضبط کردم تو استودیو دید، خیلی کمکش میکنم تو شست رفته بودن کار گروه، ترتمیز باشه، کوک باشن، خوب ضبط بشه. بدون من نمیرفت استودیو و شروع کرد کار کردن. یواش یواش آقای پایورم که آمده بود با آقای شجریان شروع کردن کار کردن و بعد از اینکه من جام توبی رو برای شجریان ساختم، این کارها ادامه پیدا کرد و یک ملودی بسیار زیبایی هم به من داد لطفی به نام همین در کوچه سار شب که من تنظیم کردم، ارکستراسیون کردم، ضبط کردیم با آقای شجریان. و در چند سال بعد، در سال 1946 هم من خیام رو ساختم براشون و سال 1947 گلبانگ رو ساختم و دیگه اون گروه کارش ادامه پیدا کرد تا سال 1957. ولی آقای لطفی اونجا در هر زمانی چه اونجا ضبط میکرد چه بیرون ضبط میکرد، باید من حتما حضور میداشتم که بتونه کارشو شست و رفته و تمیز ضبط کنه. خدا رحمتش کنه که الان در بین ما نیست، ولی خب من خاطرات بسیار خوبی ازش دارم. نوازنده به نظر من یکی از برترین نوازندگان تار کشورمونه، مثل علیزاده، مثل فرهنگ شریف، مثل جلی شهناز. تا سال 57 که انقلاب شد تو رادیو برنامه های گل های تازه رو ضبط کردم. من 202 تا گل های تازه ضبط کردم. همونطور که گفتم قبلا، بعد از اینکه ادغام شد، ما 7 سال تمام از 50 تا 57 کنار ابتاج با هم برنامه های گل های تازه و گلچین افتاد اینا رو تمام کردیم، یعنی تولید میکردیم، تا اینکه سال 57 شد و در واقع گروه موسیقی رادیو تمام شد کارش. گروه شیدار رفتن از رادیو، گروه پایور رفتن، موسیقی هم به اون صورتی که واقعا متوقف شده بود درآمد. ولی ده همون سال 57 که من چون تو رادیو بودم و اون کارهای قبل از انقلاب رو انجام داده بودیم و هم سالها ارکستر رهبری میکردم، برنامه میساختم، آهنگسازی میکردم، به عنوان مدیر موسیقی رادیو مشغول به کار شدم. خب اون موقع رادیو 3-4 تا 5 تا ارکستر داشت. ارکستر باربد بود، ارکستر نکیسا بود، ارکستر بزرگ بود، ارکستر گلها بود، اینا همه کار میکردن تا اون سالها دیگه. و متاسفانه وضع موسیقی رادیو و تلویزیون به صورتی در آمد که شخصی اونجا به عنوان مسئولیت موسیقی تلویزیون پذیرفته شده بود که خودش اونطور که میگفتن خواننده اپرا بوده، ولی آمده بود ایران و خیلی چیزا رو متوقف کرد، دنبال بهانه گرفتن از آدما بود. این چون اون آهنگو ساخته نباید باشه، اون چون اون کارو کرده نباید باشه، از این حرفا بود. من همیشه بهش میگفتم آقا کسی که اون زمان آهنگ ساخته کف دستشو بو نکرده بود که الان اتفاق میفته توی مملکت. بهش گفتن آقا فلان آهنگو بساز، اصلا میریم برای، گفت این واسه چهار آبان ساخته، اون واسه من. گفتم بهش گفته بودم بساز، آهنگساز بوده کارو ساخته. حالا ممکنه من نکردم این کارا رو، ولی خیلی دیگه انجام دادن. شما نمیتونی همه رو از بیخوبون برکنی که این اتفاق افتاده، موسیقی از بین میره. اون زمان همه کسانی که هم در رادیو بودن، هم در وزارت فرهنگ و هنر بودن و دو شغل داشتن، در واقع همه رو قلقم کردن و فرستادن خارج از رادیو. ما یه ارکستری درست کردیم به نام ارکستر بزرگ و شروع کردیم به کار کردن. آثاری هم که اونجا تولید میشد بیشتر آثار حماسی بود، چون به مجرد شروع انقلاب جنگ هم شروع شد و از یه سالی دیگه کارهای حماسی ضبط میکردن بچه ها. همین کارهایی که در حال حاضر هم در همون اوان در اون مناسبت ها پخش میشه. و خب این ارکستر تنها همین کار رو انجام میداد. حالا در برهه‌ای از زمان ها کارهای دیگه هم در زمینه موسیقی کودک یا موسیقی مثلا ترانه هایی ضبط میکردم، ولی بیشتر کارهای حماسی انجام میشد و اون کارها، اون از اون نوع کارها. پایان جنگ هم این توقف وجود داشت. موسیقی کودک به صورت نابسامانی در اومد، اصلا معلوم نبود چی کار دارن میکنن. موسیقی پاپ که اصلا کلن متوقف شده بود، چون یادتون باشه قبل از انقلاب خواننده‌های پاپ بسیار فعال بودن. در اون سالها هم شاید 5-6 سالی بیشتر نبود که کاست آمده بود و رایج شده بود به عنوان کاری که منتشر میشه، موسیقی و در اختیار مردم قرار میگیره. قبل از اون صفحه بود که همون آثاری که من بهتون گفتم که در دهه 40 ساختم برای صدای شاعر در کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان، همه بر روی صفحه منتشر میشد، منتها بر روی صفحات 32 کوچک که نیم ساعت بیشتر زمان نداشت برای موسیقی. و بعد کاست آمد و کاست رایج شد و بعد از انقلاب که دیگه همه اینا متوقف شد. حتی آثاری که قبل از انقلاب آماده شده بود و خیلی هم مردم دوست داشتن نمیشد و همونطور که گفتم همه اون آثار از رادیو تلویزیون پخش میشد، ولی ممنوعیتی برای بقیه کارها ایجاد میکرد، برای اینکه میگفتن اینا دیگه الان کارهایی هستن که الان بعد از انقلاب مرسوم نیست، در حالی که موسیقی پاپی که در حال حاضر توی مملکت هست بدتر از همه اوناست. از نظر هویتی و از نظر ارزش کار هنری صفره. تا بعد از جنگ هم این روال ادامه داشت. من هم سالها مدیر موسیقی رادیو بودم و به این دلیل که با این که رادیو تلویزیون ادغام شده بود، ولی واحد موسیقی در رادیو با واحد موسیقی در تلویزیون دو تا دایره مختلف بود، یعنی فرق داشت با هم. رادیو تلویزیون ارکستر مجلسی رو داشت و بیشتر کار کلاسیک میکرد. کارهایی هم آقای حنانه اون زمان در اونجا انجام میدادن، ادامه میداد آقای حنانه اون کارها رو در تلویزیون و در کنار خانم قطبی که مسئولیت موسیقی تلویزیون رو داشت اون زمانها، یعنی قبل از انقلاب، ادامه میدادن اونا. بعد که انقلاب شد دیگه اونجا تحت نظر آقای بگلری پور قرار گرفت و ایشون شروع کرد اون ارکستر رو آماده کردن و کارهایی رو ضبط میکردن. من هم در رادیو چند 3-4 سال ادامه دادم، بعد دیگه ادامه ندادم. ولی خب همیشه عضو شورای موسیقی در بودم تا اینکه واحد موسیقی رادیو و تلویزیون یک واحد شد و من رفتم تلویزیون، اصلا متمرکز شد در تلویزیون. بعدها که مدیران دیگه برای موسیقی آمدن، من عملا کارم رو متوقف کردم، اصلا در کار اجرایی دخالتی نمی کردم، فقط کار آهنگسازی فیلم هم انجام می دادم و کارهایی که مثلا منتشر می کردم با کاست به عنوان کار شنیداری موسیقی. تا سال 73-74 که آقای معلم آمد تلویزیون، اون موقع دوباره من کار اجرایی رو شروع کردم و مسئولیت موسیقی رو گرفتم، با من بود. و همون سالها بود که دیگه با پذیرفتن خوانندگانی مثل محمد اصفهانی و عصار و دیگران موسیقی پاپ رو اینجا ساماندهی کردم. با همه مخالفتایی که میشد من این کار رو ادامه دادم. اوایل بسیار براشون سخت بود بپذیرن که آقا کار پاپ از رادیو تلویزیون پخش بشه، ولی چون من مسئولیت پخش با من بود و تصویب میکردم آهنگا رو، با معاون تلویزیون صحبت میکردم و این کارها رو همه رو از تلویزیون پخش میکردیم و همون باعث رونق موسیقی پاپ شد که هنوز هم با این وضع نابسامانی که الان هست و همه چیز رو تحت شعاع، همه نوع موسیقی رو تحت شعاع خودش قرار داده، به این روز افتاد و الان دیگه کاری از دست کسی بر نمیاد، برای اینکه اینقدر گسترش پیدا کرده که سخت میشه. البته اینکه میگم مشکله، راهکار داره برای بهتر شدن و برای اینکه بشه این موسیقی رو یه کاری کرد که هویت ایرانی بیشتر پیدا کنه. الان هویت ببخشید لس آنجلس پیدا کرده واقعا، یعنی موسیقی که رفت خارج از کشور، حالا من همش هم رد نمی کنم، ولی واقعا شاید 90% اصلا قابل اعتنا نیست در موسیقی ما و نمیشه اصلا پذیرفتش به عنوان موسیقی ایرانی. این کار هم همشونه با اون شد و به این صورت فعلی در آمد، ولی راهکار داره، میتونن اگر اختیار بدن، اگر مسئولیت بدن و کسانی در این زمینه بتونن تصمیم گیری کنن که دلشون برای موسیقی بتپه و دل مشغولیشون موسیقی باشه و پانین اصلاح بشه، امکان پذیر هست میشه این کار رو انجام داد براش. ولی موسیقی تلویزیون متاسفانه کاملا از نظر محتوایی به پوچی رسید، هنوز هم این کار ادامه داره. کار شد فقط مناسبتی، یعنی مناسبتی رو هم آقای انبار متاسفانه فقط به صورتی انجام میدن که یک کاری انجام داده باشن. ببینید موقعی که من خودم خوب شناختم و به سفر میرفتم، تابستون ها میرفتم اروپا، تقریبا از دهه از 40 سال 49 50 تابستون ها به اروپا میرفتم و برای اینکه بتونم در مستر کلاس های شرکت کنم و دیگه این غیر قابل انکار موسیقی فرهیخته جهان موسیقی غربه، این دیگه کسی نمیتونه انکار کنه. ما هنوز در دوران باروک، شاید قبل از باروک، دست و پا میزنیم. موسیقی جهان به مدرن و اولترا مدرن رسیده. من چون هنرستانی بودم، چون هنرستان عالی موسیقی رو طی کردم، با موسیقی غرب آشنا بودم، به خصوص موسیقی کلاسیک. خب نوع بینشم نسبت به موسیقی با همه فرق میکنه. شما در آثار من هم اگه نگاه کنید، ببینید نوع ارکستراسیون و هارمونی که من استفاده میکنم و آثاری که ساختم، در این حال که از هارمونی و کنچپوان و مبانی موسیقی غرب پیروی میکنه، ولی مزه موسیقی ایرانی میده. برای اینکه به اون آگاهی کامل دارم، به این هم آگاهی کامل دارم. من نوجوان که بودم، پدرم که ویولون میزد، خب ایرانی میزد، شاوید سبا بود و موسیقی ایرانی کار میکرد. ردیفهای موسیقی رو پرو پدرم با اینکه موسیقی کلاسیک میزدم یاد گرفتم. یعنی ردیفهای سبا رو با ویولون میزدم در کنار پدرم. یعنی آشنایی با موسیقی کلاسیک بود، ولی مزهش موسیقی ایرانی بود. به همین دلیل کارهای من وقتی گوش میدید مزه موسیقی ایرانی دارن، با اینکه ارکستراسیون غربی توشه. همین رشد باقی مون دیگه با من. میرفتم به کلاس های خارج از کشور. همین آقای علی رهبری که الان با حالت قهر ایرانو ترک کرده و الان نامه می نویسه و از همه شاکی و شکایت میکنه، از همه اتریش بود. و من وقتی رفتم وین، رفتم منزل علی رهبری. او منو برد دانشگاه وین، اسممو نوشت. تازه فارغ التحصیل شده بود از هنرستان، آقای دهلوی فرستاده بودش خارج از کشور به عنوان بورسیه استفاده میکرد. و او منو برد دانشگاه، اسممو نوشت. حالا هم در وین، هم در پاریس، هم در روم که میرفتم و لندن که تابستون ها میرفتم برای اینکه با موسیقی بیشتر آشنا بشم. اینا برام خیلی رو ذهنم و رو در واقع سمپاتی که نسبت به موسیقی داشتم مؤثر بود و هرگز اون نوع موسیقی رو ترک نکردم. یعنی به خاطر موسیقی ایرانی، موسیقی فرهیخته غرب رو کنار نذاشتم. همیشه در کنار همدیگه بودن این دوتا در ذهن و در واقع افکار و بینش و انگیزه و اشتیاق من وجود داشتن همشون. من حالا وقتی با اتومبیلم تو خیابون دارم میرم به مسیری که میخوام به یه جایی برسم، فقط موسیقی گوش میکنم. یعنی موسیقی همیشه مترنمه. به این جهت هر کاری که منتشر میشه، هر کاری که میاد بیرون گوش میدم و به هر تو ذهنم و همه فله هم میکنم. اینو در کنار رو میذارم، اونو در کنار یکی میذارم، کدومش بهتره، کدومش با فکر نوشته شده، کدومش سرهم بندی شده. الان شما واقعا موسیقی اصیل ایرانی که منتشر میشه و میبینید، اصلا خیلیش قابل اعتنا نیستن، برای اینکه کپی ان بیشتر و کپی کردن در هنر خیلی رایج و مرسومه. الان در سینما که حالا شما سالها خودتون بودین میدونید که چجوریه. موسیقی هم همینه، فرقی نمیکنه. ولی این روز رو در وجود خودم تونستم پرورش بدم و همیشه به روز گوش میکردم موسیقی ها رو. دانشگاه که ما بودیم، دانشجویانی بودن که انعطافشون کاملا به طرف موسیقی غرب میرفت. حالا با اینکه از هنرستان موسیقی ملی آمده بودن یا بعضی ها اصلا هنرستانی هم نبودن و در کنار ساز مانده بودن دانشگاه، اونا هم انعطاف داشتن نسبت موسیقی پیشرفته غرب. در اون سال هم که ما تحصیل میکردیم، دیگه موسیقی مدرن شروع شده بود. آهنگسازانی مثل شونبرگ، مثل آلبانبرگ، مثل ویبرن که تو آلمان موسیقی مدرن کار میکردن، با اینکه مال 40 سال پیشه دیگه، این 50 سال پیشه، ولی با این وضع وجود داشت و ما احساس میکردیم و دانشجوام رغبت داشتن بهش. طبیعتا منم مثل هر دانشجوی دیگه رغبت داشتم و این در طول زندگی من برام باقی موند. متاسفانه دو بار ازدواج کردم. متاسفانه ازدواج اولم ناموفق بود و یک سال و نیم بیشتر دوام نداشت. یه دختر دارم از اون همسرم که ازدواج کرده الان. و در سال 70 هم ازدواج دیگه کردم که یه دخترم از همسر دومم دارم. تو عالم کار هنریم یادم میاد که بعد که مولانا رو ساخته بودم رفتم منزل آقای شاملو در سید خندان بود خونش، با احمدرضا احمدی وارد خونه احمد شاملو شدیم. طبق معمول هر وقت میرفتی خونش موسیقی با صدای بلند مترنم بود. دیدم ریکوئم وردی داره رو دستگاه پخش میشه و احمد شاملو هم داره عرش رو سیر میکنه برای خودش. رفتم اونجا با هم آشنا شدیم، یعنی قبلا دیده بودمش ولی نه به صورت خیلی صمیمی‌تر. خیلی خوب تحسین کرد کار منو و گفتش که ما وقتی مولانا در آمد به خاطر این موسیقی سماگونه ای که تو گذاشتی روی اشعار، من و آیدا با هم با این موسیقی تا صبح سما میکنیم و میرقصیم و خیلی برای من جذاب و خیلی زیباست و خیلی برام روز خوبی بود اون روز. یه دفعه یه بار دیگه هم وقتی کاشفان یک رو ساختم براش، اولین کاری که با کاشفان دو شماره است، یه شماره یک داریم که سال 60 منتشر کردیم، امیر زارزاده شرکت ابتکار منتشر کرد که بعدها در قتلای زنجیره‌ای کشته شد. وقتی اون کار رو منتشر کردیم، وقتی آمد بیرون، آقای شاملو یه متن تو اینسرت اون نوار نوشته بودن برای من که خیلی دیگه برام عزیز شد و با واقعا همیشه به خودم میبالم که ایشون به خاطر موسیقی نوشته، به خاطر موسیقی درخشان فریدون، این مجموعه کاشفان و فروختن شکران رو به او تقدیم میکنم و این برام خیلی جذاب بود. حالا اتفاقا همون کاشفان رو که ما اون سال منتشر کردیم الان دارم منتشر میکنم. همین الان زنگ زد به من دوستم که داره منتشر میکنه، گفت اون جمله‌ای که راجع به مادر همسرت نوشتید میخوام بذارم اینجا، تکرار کن چی بود. مادر ماهور همسرم میدونید که شاعره شعر نو شعر سپید بودن و بسیار شاعره بزرگی بودن، خانم نسرین جعفری. من اون مجموعه رو چون این کار من همین کاشفان خیلی مورد توجه خانم جعفری بود، خیلی ماهورم دوست داشته و لورا دوستش دارن اصلا اون کارو، تو اون مجموعه که الان دارم منتشر میکنم نوشته بودم که برای خانم نسرین جعفری داشت اون جمله رو نمیتونست بخونه، الان داشت میپرسید یه چیه، داشتم میخوندم براش، اونو منتشر میکنم با نام مادر ماهور که حالا هر وقتم اسمش بدی ما گریه میکنه میره تو اتاق. الان هم دوباره همونجوری شد چون ایشون مجموعه شعرهاش هم ما الان داریم با چارت نگاه منتشر میکنیم، چارت کتاب داشتن، چارت یا پنج تا کتاب رو با شعرهای جدیدشون که قبلا منتشر نشده داریم الان آماده انتشار میکنیم. اون کار رو که برسات اون روز برام خیلی روز عجیب بود که آقای شاملون رو به من تقدیم کردن، دگرگون کرده روش زندگی منو. بدون موسیقی که زندگی نکردم که بتونم بگم فرق شاهدان، چون من 8 سالگی تو دنیای موسیقی بودم. اگر یه پریود زمانی خوبی از زندگیم از عمرم طی شده بود بدون موسیقی، شاید میتونستم این مقایسه رو انجام بدم. برای اون زمانی که من رفتم به هنرستان بچه بودم که دوست داشتم تیله بازی و فوتبال بازی کنم و مفتچار کش بندازم تو خیابون. به همین دلیل منو میکرد تو اتاق در قفل میکرد پدرم که سازکار کنم، که منم دوست داشتم برم همش از خیابون سر و صدا بچه‌ها میومد که دارن فوتبال بازی میکنن و هزار بازی مختلف میکردن. یعنی در اون شرایط کودکی و نوجوانی بودم که رفتم هنرستان و وارد دنیای موسیقی شدم. بعدم تو 12 سالگی وقتی اجرا میکردم رو صحنه، برام قیاسی وجود نداره ولی زندگی من دائما عجینه با موسیقی و همه لحظه هاش. شاید هم نتونم برقرار کنم، نمیدونم واقعا میتونم تونستم یا نتونستم، ولی هر صورت حالا یه جوری با کنار بیام با هر دوش دیگه. من ارتباطم مثلا با موسیقی و موسیقی مثلا سینما و فیلم که این همه کار کردم برای این بود که از نوجوانیمون که دبیرستان میرفتیم با دوستام شب و روزمون تو سینما میگذشت. من سینما مدرسه ادیب میرفتم، روبروی مدرسه ادیب تو خیابون الارضا سینما خورشید نو بود یادتون باشه، مال کی بود؟ مال آقای صبری. ما از مدرسه فرار میکردیم از دبیرستان میرفتیم تو این، چون پسر آقای صبری هم همکلاسمون بود در دبیرستان ادیب، میرفتیم تو سینما خورشید نو، میرفتیم بالکن. چون میدونست ناظم ما که ما فرار میکنیم میریم سینما، میمد عقبمون، ما میرفتیم رو بالکن، اون قایم میشدیم که نتونه ما رو یاد تو سینما ببره. میرفتیم فیلم میدیدیم اونجا واقعا، یعنی همه فیلم های اسماعیل یاسین رو من اونجا دیدم، چون فیلم های عربی فقط میورد. بی اغراق بگم همه سینما های تهران، سینما دیامان، تو خیابان روزولت مثلا سینما بود، رادیو سیتی، گلدن سیتی، اینا سینمایی بود که ما توش پلاس بودیم. مثلا لارنس عربستان رو تو این سینما مثلا 10 بار دیدم، وستساید استوری رو تو رادیو سیتی 100 بار دیدم، اشکال لبخنده رو تو سینما دیامان 10 بار دیدم. چون موقعی که اشکال لبخندها دوبله میشد من جزء دوبلورا بودم و فیلم دکتر دولیتل رو اصلا من خوندم به جای دکتر دولیتل. خوبه روشهر که اصلا مثل موسیقی احاطه دارم به شعر، چون اون سالهایی که کنار آقای ابتهاج، آقای مشیری و شعرهای بزرگی از اون دست بودم تو رادیو خیلی یاد گرفتم و اصولا ذوقی هم اشتیاقم به شعر زیاد بوده. خب از مثلا 24 سالم بوده، 23 سالم بوده خب با شعر حافظ دکلاماسیون شاملو آشنا شدم، بزرگ شدم با شعر، مثل موسیقی با شعر هم بزرگ شدم و الان به این دلیل احاطه‌ام با رو شعر خیلی زیاده. همین مجموعه خانم جعفری رو که الان آمده کردم خودم ویراستاری کردم، اصلا ندادم به ویراستار شعر. تو موسیقی کلاسیک اگه بخواید بدین که خب بچگی چون من در وجودم بوده و بودم، همشون عاشقانه موزارت، بتوئن، باخ، برامس، چایکوفسکی، همه عاشقانه دوست دارم. این اصلا نمیشه اثری باشه که از موسیقی کلاسیک نشنیده باشم و شما بذارید من نشناسم. به خصوص در دوران تحصیل دانشگاه که همه رو آنالیز کردم، دانشجو سینما که میره فیلم ها رو آنالیز میکنه، این پلان چجوری گرفت، اون پلان چجوری گرفتن، برای موسیقی هم همینجور هست دیگه، آنالیز میکنیم ما آثار رو و ببینیم آهنگساز چه کرده در دوران موقع که اینو مینوشته. خب من چون سینما رو خوب میشناسم، ارتباطم خیلی خوبه، تئاترم شاید من اولین کسی باشم تو ایران که برای تئاتر کارگری یا ناسیونال آقای موسیقی نوشتم. هیچ کس برای موسیقی برای تئاتر موسیقی نمی‌نوشت. نه. حالا شاید اگه به اون موقع بود خواننده می‌شدم مثلا. یعنی خوانندگی هم می‌کردم مثلا، دوست داشتم اونو، ولی خواننده که نیستم. صدای خوانندگیم اونجوری نیست که بخواد به دست مردم برسه. ولی چون دانشکده موقع که کنکور میدادم رفته بودم کلاس طراحی برای کنکور، نقاشیرم خیلی خوب شناخت داشتم بهش، برزاد به همه هنرها سعی میکنم که وقوف داشته باشم.